بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. جلسه قبلی بحث درباره این ثمراتی بود که مرحوم شیخ در مسئله ظهور قبن ذکر کرد. حالا فعلا با قطع نظر از عبارت شیخ، حالا جدای از عبارت شیخ، که مطلب رو عرض میکنم. اولا بحث درباره اینه که آیا خیار قبن با سایر خیارات تفاوتی دارد یا خیر؟ اگر کسی دلیل خیار قبن را اون مسئله شرط ارتکازی بدونه، در این صورت خیار قبن برگشت میکنه به خیار تخلف شرط و باید تمام احکام خیار اشتراط رو داشته باشه، نه خیار شرط و خیار اشتراط. در واقع احکام خیار قبن همون احکام خیار اشتراط، یعنی خیار تخلف شرط، و حکم خاصی نداره. و این ثمراتی هم که مرحوم شیخ ذکر کرده ثمرات کل خیاراته، نه فقط خیار قبن. نکته دوم هم اینه که ما گفتیم خیار قبن از حین عقد، یعنی موقعی که مقبون علم نداره و هنوز قبن آشکار نشده، باز هم خیار وجود دارد. خب حالا با توجه به این دو نکته، پنج تا مسئله در اینجا اشاره میکنم. مسئله اول اینه که در فاصله بین عقد و زمان ظهور قبن، تو این فاصله اگر که مقبون از دنیا رفت، روشنه که خیار ارث میرسد به وارث. دلیلش هم دیگه روشنه دیگه، اگر کسی بگوید خیار از حین عقد، حتی اگر که مقبون عالم نباشد، بازم حق خیار رو داره. این حق خیار ارث میرسه به ورثه. این مسئله اول. مسئله دوم اسقاط خیار بعد از عقد و قبل از ظهور قبن. یعنی اگر مشتری نمی داند که مغبون شده و اسقاط خیار بکنه. مثلا بگه که اسقط تو جمیع حقوقی یا اسقط تو جمیع الخیارات، یا اینکه مثلا مشتری احتمال غبن را میداد و اسقاط خیار کرد. اینجا هم که روشنه که اسقاط خیار محقق می شود. بعد دیگه اینجور شک و شبهی هم پیش نمیاد که اسقاط مالم یجبه یا چیزی که وجود ندارد چجوری اسقاط میشه. دیگه از این اشکالا اصلا مطرح نیست. از حین عقد مشتری خیار داشته گرچه خودش خبر نداشت، و این خیاری که وجود داشت این رو اسقاط کرد با اینکه عالم به این نبوده. خب این مسئله دوم. مسئله سوم اینه که هل یجوز و تصرف لکل من القابن والمغبون فی العوضین، آیا تصرف در زمان خیار در منطق الی یا در منطق انه جایز است یا خیر؟ فعلا تصرف در منطق الی را میگیم، یعنی در اون چیزی که به دستش رسید. مشتری تصرف بکنه در مبیع یا بایع تصرف بکنه در ثمن. یه قاعده ای معروفه، میگن که تصرف غیر ذوالخیار در منطق الی در زمان خیار جایز نیست. به عبارت دیگه اگر هر کدام از بایع و مشتری بخوان تصرفی بکنند که منافات دارد با حق خیار طرف دیگر، معمولا میگن که اینجور تصرفی جایز نیست. دلیل مسئله هم اجماعه، ولی با توجه به این که هر کس چیزی را خریده در زمان خیار طرف مقابل مالک هست، اما قابل فسخ، قابل برگشته، ولذا اصل اولی اینه که هر کسی در زمان خیار میتواند هر تصرفی در منطق الی بکنه چون مالک. وقتی که طرف مقابل خیار داشته باشه، اولا خیار تعلق میگیرد به عقد نه به مبیع، یعنی لازم نیم مبیع و حفظ بکنیم که اگر او فسخ کرد مبیع و برگردونیم بهش. بلکه اگر مبیع موجود بود و فسخ شد مبیع برمیگرده. اگر مبیع موجود نبود یا تلف شده بود یا تصرفی توش کرده بودند، ذوالخیار رجوع میکنه به بدل، به مثل یا به قیمت. بنابراین باید اینجوری بگیم، اگر که مغبون در زمان خیار تصرف در مبیع بکنه، این به معنای سقوط خیار نیست، و اگر تصرف بکنه در منطق لعنه، اینجور تصرفی دلیل بر سقوط خیار هست. بله بله، اینا الان توضیح میدم، الان خواهم گفت. پس تا اینجا نتیجه این شد که آیا تصرف جایز است یا جایز نیست. میگیم تصرف جایز هست و تصرف منافاتی با حق ذوالخیار ندارد. این مسئله سوم. مسئله سوم این بود که هل یجوز تصرف ام لا. مسئله چهارم اینه که مسئله چهارم اینه که حالا اگر تصرف کرد، یعنی مسئله سه این بود که آیا جایزه یا نه، مسئله بعدی این که لو تصرفه، اگر تصرف کرد هر کدام از بایع یا مشتری در منطق لعلیه، یعنی تصرف کرد مغبون در چیزی که توش خیار غبن دارد. این که معروفه که میگویند تصرف در زمان خیار مسقط خیاره، و ادعای اجماع بر شده، مدرک اینها بحث خیار حیوانه. در باب خیار حیوان روایاتی داریم که می‌فرماید که تصرف مسقط خیاره. و اون روایات هم ظاهرش اینه که تصرفی که مثل بطیه باشه و این جور تصرفی را میگوید مسقط خیاره، بطیه. نه بطیه، آره، نه معیوب کردنم بند. اولا تعدی کردن از خیار حیوان به خیار غبن، و ثانیا تعدی کردن از تصرفی مثل بعتیه به تصرفات دیگر، اینها دلیل میخواد. تو باب خیار حیوان روایت می‌فرمود که این عهد است المشتری فی مشترا حدثن فذالک رزن منه بالبیع ولا خیاره. اگر مشتری ایجاد بکنه حدثی را در مبیع، این رضایت است و خیار دیگه نداره. اولا این احدث ظاهرش اینه که یعنی ایجاد عیب، نه ایجاد تصرف. ثانیاً بحث ما درباره مطلق مغبونه، چه بایع باشد چه مشتری، و این روایت فقط درباره مشتریه. ثانیاً این که ثالثاً این که بحث ما درباره خیار غبن، این حدیث خیار حیوان را میگوید و شاید خیار حیوان خصوصیتی داشته باشه. بنابراین این روایات دلیل نمیشه و اون اجماع هم مستند به این روایته. قابل علم، خیلی خوب. حیوان هم خصوصیت نداره. آره، خیار حیوان هم خصوصیت نداره. نمیشه. این قاعده اولیه اینه که هر کسی در اون چی که خریده میتونه تصرف بکنه چون مالک. وقتی که مالک است میتونه تصرف بکنه. اگر که اون طرف اومد فسخ کرد، دید این تصرف کرده یا هر چی، اونم عوضشو میگیره. اینم مسئله چهارم. مسئله پنجم، میشه بله میشه بگویید ایشون می‌فرماید که بگوییم که تو خیار حیوان غالبا حیوان مبیعه و به دست مشتری میاد. معنای فرمایش ایشون اینه که اگر برعکس بود، یه معامله حیوان سمن بود، باید بگیم بایع خیار داره. اینو فقط یه نفر پذیرفته، اونم سید مرتضی. ندی علال قاعده، این تنها کسی که میگوید اگر که سمن معامله حیوان بود، صاحب الحیوان بایعه و خیار داره، سید مرتضی است. غیر سید مرتضی همه میگن خیار حیوان مخصوص مشتریه. بله، روایت بسو حتی تو روایتی هم اینجوری داریم، صاحب الحیوان، نگفته بایع یا مشتری نگفته، اما همه از این صاحب الحیوان مشتری فهمیدن و تصریح هم کردن به این که اگر که سمن حیوان بود و صاحب الحیوان بایع بود، بازم خیار بود شد ندارد. این تصریح کردن، یعنی غیر از سید مرتضی اجماعیه. وقتی اجماع کنار روایت بود، اجماع قرینه می شود بر مدلول روایت. خب بلدی، ولی همون جام چرا من که عرض کردم اصلا مورد روایت هم نمیخوایم، اصلا لفظ روایت بگید عامه، ای تایید شما، ولی عرض میکنم کلام سید مرتضی فقط موافق این روایته، هیچ کس هم نپذیرفته. خب منم همینو دارم جواب میدم، من اشتباه نفهمیدم فرمایش شما را. فرمایش شما این بود که مورد مخصص نیست، یعنی این روایت فقط در مورد غالبه. غالبه اینه که حیوان مبیعه نه سمن. میخواید بعد تعدی بکنی از این حرف دیگه؟ اینکه غالب اینه یعنی چی؟ یعنی اون موارد دیگر هم اشکال نداره. هر کس حیوان به اون منتقل شد، سب اون کانه باین او مشتریان، فلهو خیار حیوان. اینه شما میخواید بفرمایید. عرض میکنم اینم خلاف اجماعه. حسینی. خب بلدی این که همون عیبه دیگه. خب تو باب حج، تو بسته قربانی، مگه همین گوشه حیوان سوراخ باشه نمیگن عیبه؟ خب مثال زدن عیبه حیوانی که قربانی میشود به همین گوش سوراخ شدن. نه المجهل رو شما تشبیه نداشتید، عرض کردم، گفتم بحث ما این بود که از حین عقد خیار هست نه از حین ظهور، این عرض کردم. خب و اما بله آره، ولی الان طبقتشون مشهور آقایون رو دارم میگم. نه بازم نیست، چون ممکنه که الان میداند خیار داره و میدوندم میخواد فسخ کنه، ولی هنوز که فسخ نکرده میخواد تصرف کنه، مالکه. نه همین اگر که یک تصرفی کرد که دال بر رضا باشه مثل بعتیه، این مسقط خیاره، چون فرقی هم بین قول و فعل نیست، این مسقط خیار هست. اما اگر که میدونه خیار داره و حالا میخواد تصرفی بکنه که این تصرف مثلا اینه که به جاریه میگه درو ببند یه لیوان آب بیار، یا میخواد سوار حیوان بشه بیاد حیوانو پس بدهت، برای چی بگیم خیار ساقط میشود؟ علامه حلی همین مثالو زده، گفته خیار ساقط میشه دا، گفته کسی که میخواد حیوانو پس بده اگه سوارش شد پس بیاره ساقط میشه، ولی اینا عرفن داله بر رضا نیست، بعتیه داله. و اما مسئله پنجم، مسئله پنجمم اینه که یه قاعده معروف تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. طبق این قاعده این بحث مطرح میشه که اگر مغبون بعد از علم به غبن مبیع را تصرف کرد یا تلف کرد، اینجا قطعاً خسارت به غابن میخوره به خاطر التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. حالا همین حالا تصرف بوی حالا تلف داریم. و اگر که تلف مبیع قبل از ظهور غبن بود، اگر کسی بگوید ظهور غبن کاشف از خیار، باز تلف و خسارت به غبن میخوره. و اگر کسی گفت ظهور غبن سبب خیاره یا شرط خیار، در این صورت خسارت به خود مغبون میخوره. این حرفا هم جوابش اینه که جواب این حرفا اینه که این قاعده التلف فی زمن الخیار خود این قاعده خلاف قاعده است. قاعده اولیه اینه که تلف هر مالی موجب می شود که خسارت به خود مالک بخوره. این قاعده اولیه که هر مالکی ضامن مال خودشه، اگه تلفم شد از جیب خودش رفته. این قاعده اولیه. اگر در جایی دلیلی مثل اجماع یا روایت داشته باشیم، در این صورت خلافاً للقاعده میگوییم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. ولی اگر اجماع یا دلیل خاص نداشتیم، باید بگوییم تلف هر مالی خسارت به مالک خودشه. اون چه که دلیل لفظی برش داریم فقط در باب خیار حیوانه. که می‌فرماید در زمان خیار حیوان تلف مبیع موجب خسارت به من لا خیار له می باشد. یعنی اگر حیوان تلف شد بایع ضرر کرده نه مشتری. ولی خب این روایات فقط در باب خیار حیوانه و تعدی از خیار حیوان هم به غیر حیوان دلیلی ندارد. احتمالم داره که ائمه علیهم السلام این مسئله رو که تو خیار حیوان فرموده اند، علتش این بوده که حیوان اگر که تو سه روز بمیره، این به خاطر عیبیه که از قبل از سه روز داشته و حین المعامله اون عیب معلوم نبوده. مثلا این حیوان دلش درد میکرده، اما خب حیوان دلش درد بکنه که کسی نمیفهمه. یعنی عیب از قبل از بیع بوده ولی با یه مشتری خبر نداشته. علتش این بوده. خب تو خیار مجلس اینجور روایته نداریم که بگوید تلف به من لا خیار الله. تو خیار مجلس خب مثلا یعنی مثلا علت این تلف مثلا یه عیبیه که از قبل داشته حالا تلفش کرد. مثلا این کتاب رو خریده، این که نمیشه بگوید که یه عیبی داشت که با یه مشتری نمیدانستن اما دلش درد میکرد یه دفعه نابودش کرد. این که نمیشه اینجا چیزی بگی. و اما اجماع، درسته که ادعای اجماع شده بر این که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این ادعای اجماع شده، ولی اولا این اجماع مخالف دارد. و قدما هم که غالبا این مسئله رو مطرح نکرده اند. بنابراین تو اصل تحقق اجماع شک داریم و بر فرض که اجماع درست باشه و فرض کنید یه اجماع داریم که این قاعده رو ثابت میکنه و میگه تو هر خیاری تلف مبیع از کیسه و از جیب کسیه که خیار ندارد. فرض کنید اینجور چیزی داریم. بحث ما در واقع این نیست که تلف مبیع از کیسه قابنه یا از کیسه مغبون. در واقع بحث ما اینه که میخواستیم از این طریق بفهمیم ظهور قبن کاشف است یا سبب. این محل بحث ما بود. اگر کسی بگوید تلف مبیع فی زمن الخیار اجماعیه، و از این اجماع کشف کنیم که اگر مبیع قبل از ظهور قبن تلف شد، خسارت به قابن میخوره، پس معلوم میشود که ظهور قبن کاشف است نه سبب. یعنی از اجماع بر این که تلف مبیع فی زمن الخیار، از اجماع بر این قاعده کشف بکنیم که مبیع قبل از ظهور قبن خیار داشته و تلفش هم موجب خسارت به قابن، پس ظهور قبن کاشف است نه سبب. بحث ما این بود و حقیقتا از اجماع چنین استفاده‌ای نمیشه کرد، به خاطر اینکه درسته که اجماع دلیل و دلیل لوازمش حجت هست، اما از اجماع بر قاعده استفاده کنیم اجماع بر لوازم قاعده رو، این ثابت نمیشه. به عبارت دیگه این خلاف قدر متیقن اجماعه. آره دیگه، از اجماع بر قاعده ثابت بکنیم، پس اجماع داریم بر این که قبل از ظهور قبن کاشف بوده، خیار بوده گرچه خبر نداشته. این خیلی بعیده، از اجماع چنین استفاده نمیشه. هدف این بود، نه اینکه حالا هدف اینه که بگیم اصل این قاعده درسته یا غلطه، چون فعلا بحث ما درباره صحت و بطلان این قاعده که نیست. میخواییم ببینیم از قبل از ظهور قبن خیار بوده یا نبوده. به هر حال این اون پنج مسئله که خواستم عرض کنم. بله درست، بله بله، یعنی آره دیگه، یعنی که تنافی که روشنه دارند و فقط باید بگوییم که خیار و دلیل خیار مخصص اون قاعده اوفو بالعقود که دلیل بر لزومه. هر جا دلیل بر خیار داشتیم که اون تخصیص بزنه و الی آخر. متزلزل. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد. آره خب، ولی حالا من میخوام اینو بگم، از این اجماع فرض کنید من اجماع مثلا قبولش دارم، فرض کنید قبول ندارم ما، ولی فرض کنید اجماع درسته، آیا میشه بگوید از این اجماع معلوم میشود که ظهور قبل کاشفه یا سبب؟ من میخوام بگم این ثابت نمیشه. چرا؟ اصلا بحث این بود، بحث این بود. بله بله درسته، ولی بحث سری این بود که الان که فهمیده خیارم داره، و بحث سری این نیست که تصرف در زمان خیار، بحث سری این بود که حالا که فهمید حالا خیار ایجاد شد یا از قبل بود. موضوع بحث ما این بود. بله 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 بله